مجموعه مقر مقدس که یه ظرفیت عظیمی است و قطعا صدها میلیون مسیحی پیرو داره، مقصودم مسیحیان کاتولیک هست، و اینها بسیار میتونن نقش آفرین باشن. شما ببینید رهبر کاتولیک های جهان همین امروز که من مراسمی که دعوت شدم رسما و شرکت کردم و جناب پاپ هم سخنرانی داشتن، تعابیری که به کار بردن بر اساس کتاب مقدس، هر گونه جنگ و هر گونه تعرض به دیگران خدمت این رو محکوم میکنه و بعدش امروز در جریان غزه رو میگه این سلاخی انسان هاست، انسان های بیگناه. تعبیری که به کار بردن، ایشون گفتن که کودکان بیگناه امروز دارن قطعه میشن در سرزمین فلسطین که محل تولد حضرت عیسی مسیح هست. و تعبیر دیگرش جالب بود برای من، این بود که امروز کودکانی که دارن کشته میشن مسیحای کوچک امروز هم. خب این و بعدم ایشون این تعرض و این تجاوز ددمنشانه صهیونیست ها رو به عنوان حملات وحشیانه تعبیر کردن و خواستار توقف این جنگ شدن. خب وقتی رهبر کاتولیک های جهان امروز در جمع کاردینال ها و در جمع کشیش ها و در جمع اسقف ها و در جمع شاید صدها هزار پیروان که حاضر بودند در جلسه این نوع جنگ رو و این نوع تعرضات رو از رژیم صهیونیستی محکوم می دانند و معتقدند بر این که یهودی، مسیحی، مسلمان، همه اینها بندگان خدا هستند و بایستی در صلح و صفا زندگی کنند. خب این تاثیرگذاره، یعنی یک کسی که رهبری مسیحیان رو در دنیا، بخشی از مسیحیان رو در دنیا بر عهده داره، این میتونه این پیام به توده های جامعه منتقل بشه، یه نوع آگاهی رو خدمتتون عرض کنم ایجاد بکنه و این نقش بسزایی داره. به نظر من امروز این همه سفرا که حضور داشتن از کشورهای مختلف و این تعبیر رو از ایشون شنیدن و مجموعه واتیکان، حتی بنده ملاقاتی که پریروز در هنگام تعبیر استوارنامه به ایشون داشتم، همین تعبیر رو من خودم به کار بردم و به ایشون و ازشون خواستم، گفتم شما به عنوان یه رهبر دینی، به عنوان یه رهبر دینی، اگر امروز حضرت عیسی ابن مریم در بین ما بود، حضور فیزیکی داشت، آیا این همه خدمتتون عرض کنم که این آتش افروزی هایی که در منطقه فلسطین اتفاق افتاده توسط صهیونیست ها و این همه بیرحمی ها، این همه حملات وحشیانه، آیا پیامبر بزرگ الهی مثل حضرت مسیح تحمل می کردن؟ اگر پیامبران الهی امروز بودن این همه خدمت ظلم و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، ابنای بشر، زنان، کودکان، امروز یکی پس از دیگری، حتی اون کودک در بطن مادر داره از بین میره و این نسل کشی داره اتفاق میفته، اگر حضرت مسیح امروز در بین ما بود تحمل این رو میداشت؟ بهشون تایید کرد و قطعا واتیکان میتونه بسیار تاثیرگذار باشه.
بسیار متشکرم.
در ایجاد صلح و همزیستی مسالمت آمیز.
بسیار متشکرم آقای مختاری، آرزوی توفیق دارم براتون، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خداوند نگهدارتون باشه ان شاء الله.
زنده باشید، ممنونم. وحدت رویه ادیان ابراهیمی برای صلح جهانی موضوع گفتگوی من بود با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین مختاری، سفیر ایران در واتیکان. اگر در گفتگوی ما تأخیری ایجاد شد به دلیل ارتباط خارج از کشور بود که این تأخیرها در ارتباطهای خارج از کشور طبیعی است. از شما میپرسیم چرا مردم ایران از فلسطین حمایت میکنند؟ 1. وظیفه دینی. 2. امنیت ملی. 3. خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. 301035 رو فراموش نکنید، از این طریق با ما در ارتباط و در تماس باشید و عدد گزینه مد نظرتون رو برامون پیام کنید. قائمی از تهران گفتند که گزینه اول و گزینه سوم هم وظیفه دینی و هم خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. گزینه سه رو انتخاب کردند، یعنی خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. علیرضا دهخان نژاد از اصفهان گفتن به نظر من گزینه سه به اضافه این که نه تنها برای جهان اسلام، بلکه این تفکر آپارتایدی برای کل جهان خطرناک و مضر هست. آقای جعفر نیشابوری از استان البرز هر سه گزینه رو انتخاب کردند و میلاد حضرت عیسی مسیح رو هم به همه مردم ایران و مسیحیان ایران و جهان تبریک گفتن. به نظر شما چرا مردم ایران از فلسطین حمایت میکنن؟ 1. وظیفه دینی. 2. امنیت ملی. 3. خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. هنوز و همچنان فرصت دارید از طریق 301035 عدد گزینه مد نظرتون رو برام پیامک کنید. آقا مرتضی گل محمدی از تبریز گفتند هر سه مورد درسته. مقصودیان از شیراز گفتن اگه گزینه 4 داشتیم، یعنی هر سه گزینه، حتما گزینه 4 رو انتخاب میکردم. گزینه 3 یعنی خطر صهیونیسم برای جهان اسلام رو انتخاب کردم. 916-0420 آقای مهرداد میرزاپور هر سه گزینه رو انتخاب کردن. هنوز همچنان منتظریم که پاسخگوی سوال پیمکی ما باشید، بگید چرا مردم ایران از فلسطین حمایت میکنند. گزینه 1 وظیفه دینی، گزینه 2 امنیت ملی، گزینه 3 خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. 301035 هم سامانه پیام کوتاه ماست. بریم سراغ یکی دیگر از بخشای گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب با یک خبر خوب، و اون هم طرح احداث نیروگاه انرژی خورشیدی 4000 مگاواتی در کشور. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای جعفر محمد نژاد، سخنگوی محترم مدیر عامل سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق. آقای محمد نژاد سلام به شما، شبتون بخیر.
با نام و یاد خدای مهربان، من هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم برنامه شما و البته مخاطبان گرانقدری که برنامه شما رو دنبال میکنن عرض سلام و شب بخیر دارم. با افتخار در خدمت شما.
متشکرم. آقای محمد نژاد، این طرح چه ابعادی داره و چه ثمراتی در حوزه انرژی خواهد داشت؟
خب همونطور که مستحضر شدید، امروز با حضور ریاست محترم جمهوری در وزارت نیرو عملا قرارداد احداث 4000 مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی که در چیزی حدود بیش از 90 ساختگاه در سراسر کشور از طریق 4 شرکتی که طی سه هفته گذشته در مناقصه برگزار شده اونا انتخاب شدن،
بله،
خب مبادله شد. این اتفاق بسیار بسیار مبارکی هست، البته از چند منظر قابلیت این رو داره که بهش توجه کرده، که اینکه خب واقعا ما برای تأمین برق کشور به ویژه توی یکی دو سال گذشته که ناترازی برق داشتیم نیازمند این هست که وزارت نیرو به سرعت چاره بیاندیشه برای در واقع افزایش توان تولید و به منظور پاسخگویی به تقاضای مصرفی که هر سال یه چیزی حدود 5-7% افزایش پیدا خواهد کرد. از طرفی خب باز مستحضر هستید، برای تأمین این میزان انرژی از طریق نیروگاه‌های فسیلی و نیروگاه‌ها با مشخصاتی که دارن، عملاً یک نیروگاه 1000 مگاواتی یه چیزی حدود 4-5.5 سال به شرط فراهم شدن همه زیرساخت‌ها زمان میبره که نیروگاه اداس بشه. ولی خب نیروگاه خورشیدی همونطور که در خبر هم مستحضر شدید قرار هست که طی 7 ماه اینا اداس بشه. این از ویژگی‌های خاص نیروگاه خورشیدی هست در کشور ما. خب این از این منظر دوم. اما نکته بسیار مهمتری که میتوانه به ما این توجه رو بده، خب ما در کشوری زندگی میکنیم که به لطف الهی سرشار از منابع انرژی خورشیدی هست و نیروگاه‌هایی که بنا هست انشالله به زودی آغاز بشه برای مراحل اجرای اونها، اینها در واقع نیروگاه‌هایی هستن که سوخت فسیلی مصرف نمی‌کنن، خیلی وابستگی به آب ندارن، آلاینده‌های زیست محیطی را منتشر نمی‌کنن. اینو به این خاطر عرض کردم. خب با تأسف ما شاهد هستیم با سرد شدن هوای کشور در اغلب کلان شهرها، ما بحث آلایندگی هوا رو داریم که بخش عمده از اونها منتج از مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی است. بنابراین از این منظر که ما میتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکنه از طریق نیروگاه‌های خورشیدی که سازگار با محیط زیست هستند بخشی از در واقع تقاضای مصرف برق رو در کوتاه‌ترین زمان ممکنه پاسخ بدیم، بسیار در واقع قابل توجه هست.
و اینکه آقای محمد نژاد، چقدر در حوزه منطقه‌ای اجرای این طرح حائز اهمیت هست؟
خب این اتفاق اگر انجام بشه شاید که نه، به در واقع یقینا میتونه رکورد احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 4000 مگاوات رو در منطقه حتما بر جا بگذاره. ما خب حتما هر روز جناب عالی مخاطبان محترم برنامه شما هم از طریق اخبار حالا در واقع منابع مختلف با خبر میشن که کشورهایی مثل امارات متحده عربی، عربستان به واسطه سرمایه‌گذاری بزرگی که دارن انجام میدن، خب مثلا نیروگاه 1500 مگاوات 1000 مگاوات رو تونستن احداث بکنن.
بله.
بنابراین این اتفاق میتوانه بدون شک در این 7 ماهی که برنامه‌ریزی شده، فارغ از حالا همه مزیتایی که عرض کردم، در منطقه هم میتونه به عنوان یک رکورد باشه در زمان مشخص برای اعداد 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی.
و نکته دیگر این که تحقق این مهم حالا در ارزاوری چقدر مهمه؟
خب ببینید، واقعیت این هست که ما از این منظر، از در واقع این سر ماجرا به قضیه نگاه بکنیم، ما واقعیت در نیروگاه های سوخت فسیلی کشور عملا سوخت ارزشمندی رو مصرف میکنیم که این سوخت به واسطه اینکه در نیروگاه‌های خورشیدی استفاده نمیشه، قابلیت حداقل یا صادرات رو داره یا عرض کنم خدمتتون که تبدیل به محصولات در پتروشیمیا با ارزش افزوده بالاتر. فلذا همون فرمایش شما محقق خواهد شد، به میزان هر 1 کیلووات در واقع ساعت برقی که این نیروگاه‌ها تولید می‌کنن، 1/3 متر مکعب گاز حداقل صرفه‌جویی میشه که خودش عدد قیمتی یک چیزی حدود بین 6-7000 تومان رو داره در معاملات بین‌المللی که ما میتوانیم گاز رو صادر بکنیم.
انشالله. و از کی قرار هست که عملیاتی بشه این طرح؟
خب خوشبختانه ماه گذشته که در واقع مناقصه برگزار شد، همزمان با تأکید وزارت محترم نیرو، از طرفی باز معاونت اول رئیس جمهور از طریق دولت این رو پیگیری میکنن، ما جلسات متعددی رو با در واقع متولیان امر داشتیم، یعنی از در واقع حوزه وزارت جهاد کشاورزی، عزیزان متولی منابع طبیعی برای اینکه زمین رو در اختیار بگذارن. خب این امر محقق شده، ما یه چیزی حدود 90 ساختگار شناسایی کردیم که در اونها هم پتانسیل خورشیدی وجود داره، زمین ها قابلیت واگذاری دارن. همکاران ما با تاکید وزیر محترم نیرو در شرکت توانیر، اونایی که متولی شبکه و پست و در واقع خطوط انتقال هستن، اونها هم کمک کردن، جانمایی کردیم جاهایی رو که به لحاظ زیرساخت آماده است و البته به لحاظ زیست محیطی هم مطالعات بر اونها انجام شده. بنابراین ما زیرساخت لازم رو برای اینکه شرکت‌هایی که برنده مناقصه شدند و امروز هم قرارداد رو مبادله کردن در کوتاه‌ترین زمان ممکنه بتوانند مستقر بشن و بحث‌های تأمین تجهیزات و همینطور کار اجرایی رو بتونن شروع بکنن. فلذا ما پیش‌بینی می‌کنیم باید انشالله که دو ماه آینده دوستان در واقع در میدان یا در زمینی که در اختیارشون قرار گرفته شروع به عملیات بکنن. یه بخشی از تجهیزات رو خب واقعیت می‌دونیم در کوتاه زمان کوتاه ممکنه که در کشور ما اینا رو امکان تأمین نداشته باشیم، در کوتاه مدت عرض می‌کنم، ولی در بلند مدت خب اتفاقات خوبی افتاده. فلذا ممکنه که برخی از این شرکت‌ها بلافاصله در پی تأمین تجهیزات باشن که این یه چیز حدود 2 تا 3 ماه زمان میبره، ولی خوشبختانه فرایند احداث نیروگاه خورشیدی در مزارعی که ما در اختیارشون قرار گذاشتیم با توجه به بنیه و پتانسیلی که از منظر شرکت‌های پیمانکار متعددی در کشور هستند میتوانه طی 2 تا 3 ماه انشاءالله انجام بشه.
و از زمانی که مقدمات و زیرساخت‌ها برای احداث این پروژه فراهم بشود چه مدت به عنوان زمان اجرای پروژه تا رسیدن به بهره برداری تعیین شده و پیش بینی شده؟
زمانی که مشخص کردیم در مناقصه و قراردادی که با شرکت ها شرکته در واقع متولی این کار منعقد شده، عملا از زمان قرارداد اونها 7 ماه تکلیف دارن که این پروژه را انجام بدن.
7 ماه
یعنی اگر در واقع فرض که نه، یقینا باید از هفته آینده که کار اجرایی شروع میکنند، ما پیش بینیم برای این است که بتوانند ان شاءالله با شروع فصل تابستان و پیک مصرف برق اونها بخش قابل توجهی از نیروگاهشون رو ان شاءالله حسب قراردادی که مبادله شده باید به مدار در واقع تولید بیارن.
چقدر عالی. و اینکه پیمانکار برای اجرای این طرح پیمانکار ایرانی و داخلیه؟
تماما داخلی هستن. خوشبختانه ما بیش از 300 شرکت در واقع تایید صلاحیت شده زیر مجموعه وزارت نیرو داریم که اینها حتی امین الان اگر فرصت های کسب و کار در خارج از ایران هم فراهم بشه در اون بر مرزها هم قابلیت اجرای پروژه دارن. اینها همشون اعلام آمادگی دارن. خوشبختانه یکی از مزیت های این پروژه این هست که این در واقع 4000 مگاوات قرار نیست در یک نقطه انجام بشه. عرض کردم در 90 داخلگاه تقریبا در همه استانهای کشور جانمایی شده و این پراکندگی تولید برق فارغ از اینکه میتونه توان تولید ما رو افزایش بده، در محل های تولید خواهد شد که ما خیلی نیاز به خطوط انتقال برای توزیع اونها یا انتقال اونها نخواهیم داشت. خوشبختانه.
چقدر عالی. و تجهیزاتی که استفاده میشه چطور؟ چقدر بومیه؟
خب ببینید، خب واقعیت اینه که استرکچر، بحثی که بیلینگ، بحثی ترانسفورماتور و مواردی از این دست، ایران جزو کشورهای صاحب نام در دنیا هست در منطقه. خب واقعیت این چیزی است که ما در داخل کشور داریم. ما پیش بینی میکنیم بخشی از پنل های خورشیدی، البته بخشی رو مثلا برخی از کشورها که برخی از شرکت ها در ایران تولید میکنن، ما پیش بینی برای اینه که بخشی از پنل ها و بخشی از عرض کنم خدمتتون که این ورتر هایی که در این نیروگاه مورد استفاده میشه رو وارد بکنم. ببینید اینم عرض بکنم خدمتتون، نیروگاه خورشیدی خیلی ویژه و خاص هستند. حالا من مزیتش عرض کردم در مقایسه با نیروگاه فسیلی که باید صدها قطعه مکانیکا در این نیروگاه بچرخه فارغ از اون بحث سوخت که بتونه برق تولید بکنه، ما بله. نیروگاه خورشیدیمون عملا 2 تا قطعه بیشتر نداره. یک پنل خورشیدی هست بله. و یک اینورتر هست که بر روی یک سازه و استرکچری سوار میشه و خوشبختانه بحثای مینتیننس و نگهداری و از این های چیزام خیلی خیلی پایین هست.
و فکر میکنید برای احداث نیروگاه‌های بعدی از کی بتونیم اقدام بکنیم؟
ما فارغ از این بحث 4000 مگاوات، یه چیزی حدود 1500 مگاوات قرارداد از طرق دیگری داریم از طریق ماده 12 که تقریبا 2 ماه پیش مبادله شد. اونها هم از طریق 10 شرکتی که در قرارداد در یک فازش برنده شدن اونها هم کارشون شروع کردن. ما و پیش بینی میکنیم که اصلا اینا دخالتی با هم دیگه ندارن، یعنی شرکت ها متعدد هستن، ساختگاه ها متنوع، یعنی به موازات میتوانه این نیروگاه ها در کشور در واقع انجام بشه. خب یه بخش قابل توجهی، در واقع یک موضوع مهمی که خیلی میتونه کمک کننده باشه برای در واقع اون 1500 مگاواتی که عرض کردم، انشالله اگر صندوق توسعه ملی بتونه به کمک این عزیزان هم بیاد از طریق در اختیار گذاشتن تسهیلات حالا مناسب، این هم میتونه در واقع به موازات در کنار این 4000 مگاوات انجام
شد. آقای محمد نژاد، چقدر باید منتظر باشیم و چقدر باید امیدوار باشیم که کل چرخه تأمین انرژی کشور در حوزه برق بره به سمت انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های خورشیدی؟
ببینید، سوال خوبی فرمودید. واقعیت این هستش که قطار تأمین برق در دنیا سال هاست که از طریق تجدیدپذیر حرکت کرده. یعنی ما الان که داریم با شما صحبت میکنیم، اینی که میخوام بگم اجبار، نه از لحاظ اجباری که خدای نکرده معایبی برای ما داشته، ما مکلف و مجبور هستیم از طریق تجدیدپذیرها برق رو تأمین بکنیم، حداقل به دو دلیل. یک، به دلیل اقتصادی که اینها به مراتب ارزانتر از نیروگاه فسیلی ما برقشون تموم میشه. دو، به لحاظ فنی که در کوتاه مدت عرض کردم این نیروگاه فسیلی حداقل 4 تا 5 سال طول میکشه که بتونه احداث بشه و به بهره برداری برسه، در حالی که نیروگاه خورشیدی طی 6 تا 7 ماه. فلذا فارغ از همه مزیت‌هایی که داره، ما بدون شک باید زیرساخت‌های کشور رو، رویکردها و تصمیم گیری در مدیریت‌های کلان کشور رو به این سمت و سو سوق بدهیم که امروز استفاده از فناوری‌های تجدیدپذیر برای تولید برق یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت هست.
بله.
و یک موضوعی هست که حتما با همه مزیت‌هایی که من بخشش رو عرض کردم و بخش قابل توجه‌تری رو جناب عالی و مخاطبان و برنامه استعدار دارید، در پی احداث این نیروگاه‌های تجدیدپذیر خواهد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای محمد نژاد عزیز، امیدوارم که به زودی دوباره با هم گفتگو بکنیم و خبرهای خوب دیگری هم در این حوزه، در حوزه انرژی، از زبان شما بشنویم.
انشاءالله. من ضمنی که تشکر میکنم، امیدوار هستم همونطور که امروز ریاست محترم جمهوری هم تأکید کردن، همه در واقع سازمانها و متولیانی که باید در این قضیه کمک بکنن و پیگیری بکنن، نتیجه این پیگیری ها در واقع به این بیانجامه که من باز با افتخار دیگر خدمت جناب عالی و مخاطبان گزارش خوبی از روند احداث نیروگاه ها بتونم عرض کنم.
انشاءالله. امیدواریم مثلا به جایی برسه که خود مردم هم، چون این ظرفیت وجود داره تو بعضی از مناطق، تو بعضی از استان ها، شهرستان ها، این ظرفیت برای مردم عادی هم وجود داره که بتونن از این فضا استفاده بکنن و برن به سمت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی، هم تولیدش به منزله مصرف خانگی و هم تولیدش به منزله تأمین انرژی برای فضاهایی که لازم هست. امیدواریم بریم به این سمت.
اگر انشاءالله بعداً فرصتی بود، چون من مدیر پروژه 550,000 سامانه خورشیدی 5 کیلوواتی هم در کشور هستم، حالا اگر انشاءالله فرصتی بود اونم عرض میکنم. بدون شک حضور مردم، همراهی مردم به عنوان اینکه خودشون تولید کننده باشن، یکی از بهترین مسیرها برای دسترسی به انرژی پایدار هست.
انشالله به زودی توی برنامه بتونیم راجع به این موضوع مفصل با حضرت عالی گفتگو بکنیم. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خداحافظ. طرح احداث نیروگاه انرژی خورشیدی 4000 مگاواتی در کشور موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای جعفر محمد نژاد، سخنگوی مدیر عامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق. از شما خواستیم به ما بگید که چرا مردم ایران از فلسطین حمایت میکنن. گزینه یک، وظیفه دینی. گزینه دو، امنیت ملی. گزینه سه، خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. 301035 سامانه پنج کوتاه ماست. علی آقای اصفهانی از تهران گفتند هر سه گزینه درسته. ۹۱۶-۲۰۲۱ گفتند هر سه گزینه درسته و گزینه سه رو انتخاب کردن. محمد آقای قبادی از قم، یعنی خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. آقا محمود عصاران از قم هم گزینه سه رو انتخاب کردن، یعنی خطر صهیونیسم برای جهان اسلام. آقای آقای سهرابی از کرمانشاه گفتند هر سه گزینه درسته. 911-8405 گزینه 3 یعنی خطر صهیونیست برای جهان اسلام رو انتخاب کردند. متشکرم از اینکه امشب هم شنونده برنامه بدون خط خوردگی بودید. تا فردا شب شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
بدون خط‌خوردگی رو از رادیو گفتگو شنیدید و قراره که با ما همراه باشید در این بخش تا ساعت 22.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
مخاطبان عزیز، شما رادیو گفتگو رو میشنوید. برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
سهم من یک ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیون اینترنتی فلسطین برگزار می شود.
این نصر قریب ان شاء الله.
و انا بقول ببعث رساله لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرك.
علاقه‌مندان خوش‌ذوق می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده‌های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل‌کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده فقط تا 13 دی سال روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سمات ثبت و برنده جوایز این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه‌ای.
بکر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان. بکر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان.
Thank you.